من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة لأهل التقوى واليقين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا و مقتدانا ابو القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. هدیه به پیشگاه حضرت ابو عبدالله امام جعفر ابن محمد الصادق صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. امشب جناب حاج آقای لواسانی، یکی از اقوامشون، به رحمت خدا رفته بودن و هشی برده بودن لواسون عم کردن و حاج آقام فرمودن که بنده مصدعتون بشم، فلذا امیدوارم لحظاتی منو ببخشایید، یک مذاکره‌ای با هم میکنیم و انشالله که مفید واقع بشه. آیه شریفه میفرماید که ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان هم غیر از اسلام آوردنه، ایمان حتما باید اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین بعد از توحید و نبوت و عدل و معاد، عمده ترین رکنش اعتقاد به امامت و ولایت و جانشینی بلافصل امیرالمؤمنین و فرزندان معصومش باید باشه تا انسان برش مهر ایمان زده بشه. در این آیه می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، یعنی ما شیعیان ان شاء الله خدا قبول کنه، اتقوا الله، از خدا پروا کنید و کونوا مع الصادقین، و همراه با صادقین و راستگویان باشید. در روایت گفته شده که راستگویان صرفاً امیرالمؤمنین و فرزندان معصومش هستند، یعنی در این آیه شریفه امر شده که ما موظفیم به همراهی با امیرالمؤمنین و فرزندان معصومش. ایام متعلق به ایام شهادت حضرت امام صادق، حضرت ابو عبدالله جعفر ابن محمد امام صادق، که ما یک اجمالی از زندگی ایشون رو برای شما بیان میکنیم و امیدواریم که مفید واقع بشه. امام صادق سلام الله علیه فرزند امام محمد باقر هستند که میدونید امام محمد باقر در قضیه کربلا و روز عاشورا سنشون یک قدری بیشتر از 4 سال بود، یعنی امام باقر در قضیه عاشورا در صحرای کربلا تشریف داشتن، حدود 4 سال سنشون بود. امام صادق در سال 83 قمری به دنیا آمده، یعنی تقریبا 22 سال بعد از نهضت عاشورا امام صادق به دنیا آمده. امام صادق مشهور هستند به شیخ الائمه، بیشترین عمر ائمه علیهم السلام مربوط به امام صادقه که حدود 65 سال هست، یعنی سال 83 امام به دنیا میاند، در 17 ربیع الاول سال 83 و در 25 شوال 148 هم توسط سمی که توسط منصور دوانقی علیه لعنت الله مسموم میشند و شهید میشند. این خود این مسموم بودن، این خلاصه مسموم شدن ائمه هم خودش قضیه‌ایه در تاریخ، آمده در ورقهای تاریخ اومده که خدا لعنت کنه معاویه ابن ابی سفیان رو، هنگامی که میخواست بعضی از بزرگان اصحاب پیامبر رو شهید بکنه و بکشه از سم استفاده میکرد و این سم رو از دربار روم در صفحات تاریخ هست، نحوه درست شدنش و حتی از اونجا این سم رو می آوردن و توسط همین سم امام حسن مجتبی شهید شدن. متاسفانه بعد از شهادت حضرت امیرالمؤمنین خب قضیه خلافت منحرف شد دیگه، در سقیفه منحرف شد دیگه، ولی دیگه خیلی افتضاح شد بعد از شهادت امام امیرالمؤمنین، اوضاع خیلی طوری که خود معاویه میگه من آخرین خلیفه و اولین شاه هستم، یعنی حکومت شاهنشاهی شد، از خلافت تبدیل به حکومت شاهنشاهی شد. امام صادق در زندگی 65 ساله خودشون چند تا خلیفه رو، حدود 7 تا خلیفه رو درک کردن، 5 تا از بنی امیه که بنی امیه رو به ضعف نهاده بودن، طوری که آخرین خلیفه بنی امیه به مروان حمار معروف میشه. مروان حمار، دلیل این که بهش میگفتن حمار این بوده که هنگام مصاف با کسانی که به خونخواهی حضرت ابو عبدالله الحسین بر علیه اموی ها قیام کرده بودند که در رأسشون هم عباسی ها بودند، این در اون مصاف ظاهرن از اسب پیاده میشه که مثلا قضای حاجت بکنه، اونجا میکشنش، که همین باعث میشه که این سلسله خبیثه بنی امیه از بین رفت دیگه، آخرین خلیفه شون همین مروان حمار بود. بعد از مروان حمار و از بین رفتن این سلسله خبیثه امویه، اومدن خدمت حضرت. کی اومد؟ ابو مسلم خراسانی، همین سردار فاتح ایرانی، و ابو سلمه، یکی از فرماندهان سپاه مسلمین، اومدن خدمت امام صادق، گفتن آقا دیگه اموی ها ضعیف شدند و خدمتون عرض شود که شما که یک جایگاه خوبی دارید. چرا جایگاه خوبی داشتن؟ امام صادق از این ضعف اموی ها استفاده کردند و تو اون ایام حیاتشون یک نهضت علمی بزرگی رو انداختند، یک نهضت علمی قابل توجهی رو ایشون رو انداختند و حکومت اموی هم ضعیف شده بود. این دو نفر در دو مرحله آمدن خدمت امام صادق، عرض کردن که آقا، البته خیلی از شیعیان هم آمدن و گفتن شما قیام کنید، ما هم پشتتون هستیم و دیگه خلیفه مسلمین بشید. امام قبول نکردن، یعنی می دانستن که قضیه به چه صورته، فرمودن که به همون نهضت علمی که ما داشتیم به همون ادامه میدیم. خب قضایا خیلی گفتنی هستش، چه اتفاقاتی در تاریخ افتاد. همین عبدالله ابن عباس که عباس عموی پیغمبر بوده، عبدالله پسر عموی پیغمبر، که یکی از روایات که ما هم به بزرگی ازش یاد میکنیم اما یک وضعیت مبهمی داره، این یک پسری داشت به نام علی. علی وقتی به دنیا آمد، عبدالله این علی رو برد پیش امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب، گفت آقا این بچه من به دنیا آمده، اذان و اقامه بگید. حضرت وقتی اذان و اقامه رو گفتن در گوش علی ابن عبدالله ابن عباس، خطاب کردن این فرزند رو به ابوالملوک، گفتن این پدر پادشاهانه. و ابراهیم فرزند علی، فرزند عبدالله، فرزند عباس یک موقعیتی پیدا میکنه و بعدش فرزندان دیگش، تا اینکه این سلسله منحوس عباسی توسط ابوالعباس احمد صفاح که اولین خلیفه عباسیه به قدرت میرسن، طوری که امیرالمؤمنین پیش بینی کردن در نهج البلاغه که اولهم ارعفهم، اولین خلیفه عباسی مهربانترین خلیفه عباسیه که این همین ابوالعباس احمد صفا هستش. بعد از ابوالعباس منصور دوانیقی بود. چرا بهش میگفتن دوانیقی؟ دوانیق جمع دانقه، دانق همین دانگ خودمونه. چرا بهش میگفتن؟ چون از بس ممسک بود و خسیس بود اسمشو گذاشته بودن منصور دوانیقی. دومین خلیفه و یکی از مقتدرترین خلفای عباسی همین منصور دوانیقی بود. این ظلم به اهل بیت رو استارتشو زد و امام صادق رو به شهادت رسون توسط همون سمی که به صورت سنتی از معاویه اینا به ارث برده بودن و به همون سم امام صادق سلام الله علیه رو به شهادت رسوندن. امام صادق در این فترهی که ضعف اموی ها بود و انتقال قدرت از اموی ها به عباسی ها بود، خب زحمت های فراوانی کشیدن، طوری که در تاریخ نقل شده که بیش از 4000 شاگرد داشتن، یعنی 4000 شاگرد و 4000 راوی از امام صادق روایت نقل می کردن و غیر از نقل روایت شاگرد امام هم بودن، آدم های خیلی خوب توشون بودن، آدم های بد هم توشون بودن. ابو حنیفه یکیشه، مالک ابن انس یکیشه، عنوان بصری یکیشه، محمد ابن مسلم یکیشه، مفضل ابن عمرو یکیشه، محمد ابن سنان یکیشه. خیلی بزرگان از رباط، بعضی ها خوب بعضی ها بد اهل سنت، مثلا عبدالله ابن سنان میگفتن که خب از کسانی که خیلی محبت به امام داشت ولی سنی مذهب بود. جالب اینه که اهل سنت امام صادق رو به عنوان رجل ثقه من اجلاء الاصحاب ازش نام میبرن، یعنی میگن امام صادق جعفر ابن تو مدینه هم تشریف برده باشید مشرف بشید انشاءالله، در اون حیات مدینه یکی از اسامی که بر اونجا مکتوب هستش نوشته شده الامام جعفر ابن صادق علیه السلام و بقیه ائمه ما هم نوشتند. اهل سنتی همچین نگاهی به امام صادق داشتن، طوری که ابو حنیفه راجع به امام صادق میگه هو اعلم الناس، هو اعلم الناس، دانشمندترین مردم جعفر ابن محمد. اینو ابو حنیفه اقرار میکنه و میگه امام صادق در زمانی که در اون زمانی که خلاصه امکان براشون بود و اون نهضت علمی رو ایجاد کردن، آمدن یه کاری کردن که قابل توجه من و شما باید باشه، آمدن سازمان وکالت رو ایجاد کردن. سازمان وکالت یعنی چی؟ یعنی یک نظمی ایجاد کردن و یک شبکه‌ای رو ایجاد کردن که این شبکه خدمتتون عرض شود که این شبکه تا الان هم موجود هستش. یعنی شما ببینید اجازاتی که الان علمای اسلام میدادن، حالا این زمان رو شما خیلی ملاحظه نکنید که اوج تکنولوژی و انفجار اطلاعات، و شما برید 50 سال پیش، قبل از 50 سال پیش این شبکه همچنان ساری و جاری بود، از مجیز به مجاز تا به اینجا رسیده. شما نگاه بکنید بعضی از اجازات روایاتی که بعضی از علمای اعلام نوشتند حدود 200 صفحه است، یعنی 200 تا صفحه راجع به سلسله سندی که مثلا شخصی میخواد نقل روایت بکنه، اومده از یک آیت الله عظمی اجازه گرفته یا اون آیت الله عظمی بهش اجازه داده و در اون سلسله سند رو نقل کرده. شما نگاه بکنید الان مثلا صاحب جواهر شیخ محمد حسن نجفی رضوان الله تعالی علیه به خیلی ها اجازه روایت داده، من خوب دیدم. به پدر مرحوم آیت الله عظمای شاهابادی، مرحوم آیت الله میرزا جواد اصفهانی حسین آبادی، این مثلا آدم میبینه که صاحب جواهر داده، اجازه روایت رو میگه که ایشون از من روایت رو از من اجازه نقل روایت خواست، من هم از فلانی اجازه نقل روایت دارم، از میرزای قمی، از سید بحرالعلوم، از وحید بهبهانی، یکی یکی من مشایخ العظام، از تمام اساتیدی که در سلسله روایت هست. این شبکه وکالت شبکه‌ای بود که شیعه رو تا امروز اینچنان ثابت قدم قرار داده. این که می‌بینید این روزها در همه دنیا شیعه در یک بالندگی بزرگ به سر می‌بره، نتیجه همون زحماتی که ائمه اطهار علیهم السلام کشیدند. ما به خودمون قرار نشیم فکر کنیم کاری کردیم، ما اگه خراب نکرده باشیم درست نکردیم. شما نگاه کنید شهید اول صاحب کتاب الدمعه الدمشقیه، شهید اول کتابی داره به نام تو در فقه به نام الدمعه الدمشقیه. این دمعه الدمشقیه رو شهید رو میبرن، چون وهابی بودن، تو سمت شامی بودن دیگه، از همین اموی ها بودن، شهید رو زندان میکنن و مدت مثلا معدود 2-3 ماهی که در زندان بوده از حفظ کل فقه رو مینویسه. و خیلی از بزرگان ما اینجوری فقه رو مینویسند، علوم رو مینویسند، طب رو مینویسند. شما خودم شیخ بهایی رو ببینید، واقعا شیخ بهایی، برید احوال شیخ بهایی رو ببینید، حتی در فقه و اصول و اینا نه، این یه آدم عرب زبانی بوده شیخ. وقتی میاد ایران در دربار صفوی هم قد کوچکی داشته هم عرب زبان بوده، انقدر این بشر باهوش بوده و بازکاوت بوده، در عرض مدت کوتاهی به دربار صفوی راه پیدا میکنه و مقربترین اشخاص در دربار صفوی میشه. در علم فیزیک، در علم نجوم، در علم ریاضی، در علم اصول، در علم فقه، در علم در شعر گفتن، اشعارش فوق‌العاده است. حالا من بعضی از اشعارش الان تو ذهنم بیاد، مثلا فرض بفرمایید که کل من لم یعشق الوجه الاسن جل قرب الجل الیه و رسن، یعنی آن کو که از نشد معشوق یار، بهر او پالان و افساری بیار. خیلی واجب خدمتتون ارشد که اصلا این کشکول شیخ بهایی رو ببینید، بخرید اگه بتونید بخرید، نغزهایی که در اونجا شیخ بهایی میگه، اشعاری که میگه، خاطراتی که میگه، عرفانهایی که بیان میکنه، روایاتی که میگه، فوق‌العاده است. خب این بشر در زمان خدمتتون ارشد که در همین قضیه نظم وکالت و این شبکه‌ای که از زمان امام صادق شروع شد در غیبت صغرا به اوج خودش رسید. شما نیا کنید این که شما میبینید نواب خاص حضرت صاحب الامر اینجوری خلاصه نظم دادن در اون 70 سالی که اینها نائب خاص بودن و بعد نیابت عامه شروع شد، چقدر قشنگ این شبکه رو درست کردن. شبکه مثل حالا نبوده که موبایل و نمیدونم اینترنت و اینجور چیزا باشه، امکاناتی اصلا نبوده، تلگرامی نبوده. اینها این شبکه سازی رو تو قم، توی بغداد، توی مدینه، توی مکه همش ایجاد میکنن. این شبکه سازی بعد از امام صادق، امام کاظم این سازمان وکالت رو گسترش میده، بعد از امام کاظم امام رضا سازمانو، و همچنین تا در زمان امام عسکری به اوج خودش میرسه و بعدش در زمان غیبت صغرا فوق‌العاده اوج میگیره. و اینکه میبینیم امروز دلیلش اینه. امام صادق سلام الله علیه خدمتون عرض شود که اگر بخوایم یک مشخصه بارزی رو از امام بگیم، امام خیلی از این امور رو که جلو میبردن با بحث تقیه بوده، طوری که اعلام فرمودن از تقیه دینی و دین و آبایی، یعنی بسیاری از رموز و اسرار رو ایشون آشکار نمی کردن، تقیه می کردن. حتی گاهی پاسخ به سوالات رو در تقیه می گفتن. شما ببینید پر از در کتب روایات ما مثلا ان عبد صالح روایت رو نقل میکنن، بعد میرسن از یک بنده نیکوکار خدا. یعنی همش قضیه تقیه بوده و خود این تقیه یکی از برجستگی هایی بوده که در شیعه خدمتون عرض شد که صرفا بوده. امام بعد از اینکه از دنیا میرند و شهید میشن چند تا اتفاق میفته. یکی از اتفاقاتی که میفته در زمان قبل از حیات امام بوده. چی بوده؟ یک فرزندی ایشون داشتن به نام اسماعیل. اسماعیل در زمان حضور امام فوت میکنه. یکی از اقوام ما، چون وهابیا وقتی محله بنی هاشم رو خراب کردن، قبر حضرت اسماعیل ابن امام صادق در محله بنی هاشم بود. این خیش و قوم ما گفتن که اینا وقتی داشتن خراب میکردن اومدن نبش قبر کردن. بعد از 1300-400 سال خودم شاهد بودم، جسد سالم بود، شاید عکساش هم باشه. و میگو خیلی غیر طبیعی اینا اومدن جسد رو تشییع کردن، بردن توی بقیع و از محل بنی هاشم بردن اونجا. این اسماعیل مدتی قبل از شهادت امام صادق به رحمت خدا میره. بعدش که امام صادق شهید میشه، یه عده میگن که آقا اسماعیل بر میگرده و اسماعیل امام زمانه. این فرقه هم فرقه اسماعیلی است که الان میبینید، آقا خانی ها و اسماعیلی ها و فلان، این همین تابعین همین فکر منحرف هستن. در صورتی که امام صادق حتی روی قبر اسماعیل با دست مبارکشون مینویسن که اسماعیل و یشهد و الله اله الا الله. قشنگ یعنی به همه میفهمونن که بابا اسماعیل مرد. ولی بعد این فرقه درست میشه. امام صادق که به رحمت شهید میشن و از این دنیا میرند، ارتحال میکنن، یه اتفاق دیگه میفته. یک فرزندی داشتن به نام عبدالله. عبدالله افتح بوده، حالا یه خصوصیتی داشته بهش میگفتن عبدالله افتح. از امام کاظم عبدالله بزرگتر بوده. بعد از امام صادق ادعای امامت میکنه. امام کاظم هم هیچی نمیگه، میدونسته که این عمرش طولانی نیست، حدود 7 ماه عمر میکنه. بعد از امام صادق یه فرقه دیگه هم درست میشه به نام فرقه فتحیه. کسانی هستن که تابعین عبدالله افتح هستن. یه عده هم درست میشن به نام فرقه ناووسیه یا صارمیه. اینا کی بودن؟ اینا کسانی بودن که تابعین ابن ناووس بودن، قائل بودن که امام صادق خودش امام زمانه، رجعت میکنه و قیام میکنه. 3 فرقه انحرافی بعد از امام صادق ایجاد میشه که شیطان خلاصه بیکار که نباید بشه، که تا اینکه مردم نفهمن که امام بعد از امام صادق امام کاظمه. ولی بعدش امام کاظم خدمت در مسیر افتادن و امامت کردن. و اتفاقا من به شما بگم یه فرقه ما داریم 13 امامی هن. یعنی چی؟ یعنی عبدالله افتح رو قبول دارن، بعد امام کاظم رو قبول دارن، میشن 13 امامی. فرقه کمی هن ها، توجه فرمودید. این انحرافاتی بوده که در زمان امام صادق و بعد از زمان امام صادق ایجاد میشه. امام رو مدتی قبل از شهادت، چون امام مدینه بودن دیگه، در بغداد همین منصور دوانیقی احضار میکنه. میترسیدن از مقام امام، از جذابیت امام، از علم امام میترسیدن و امام رو احضار میکنن. امام هم با عده‌ای از یارانشون تشریف میبرن در بغداد. در بغداد که تشریف میبرن، اونجا به زیارت نجف و کوفه و کربلا مشرف میشن و اونجا نشان اصحاب میدن، که چون تا اون روز قبر مبارک حضرت امیرالمؤمنین پنهان بوده، امام صادق نشون میده که آقا این قبر مبارک اینجاست، رو اینجا اومدید در نجف که آمدید اینجا زیارت کنید قبر جد من رو. این هم از خصوصیاتیه که خدمتون عرض شود به هر حال از ویژگی های خاصیه که برای امام صادق نقل میکنن. امام صادق وقتی که داشتن شهید میشدن، اون وصیتی که کردن واسه این که امام کاظم رو در یک حسن حسین قرار بدن که بن العباس تعدی به امام کاظم نکنن، 5 نفر به عنوان وصی انتخاب کردن، که یکی از کسانی که حضرت به عنوان وصی انتخاب کردن خود شخص منصور دوانیقی بوده. این برای این که به هر حال حکومت تعدی به امام کاظم نکنه. خدمتون عرض شد که اگر بخوایم راجع به امام صادق صحبت بکنیم و کارهایی که در زمان امام صادق شده، شاگردانی که پرورش پیدا کردن، راجع به شاگردی مثلا خود ابوبصیر، راجع به ابوبصیر یکی از علمای بزرگ به نام مرحوم آیت الله عظمای حاسد محمد مهدی موسوی خانساری کتابی داره به نام عدیمت النظیر فی احوال ابی بصیر. شما دیگه بدونید برای یه راوی یه کتاب درست کردن به نام عدیمت النظیر. برای خیلی از اینا مثلا یه کتاب هست به نام توحید مفضل. توحید مفضل گفتگوهایی که بین امام صادق و ابن ابوالعجا صورت گرفته و مفضل ابن عمرو اینها رو املا کرده، اینو میشه که توحید مفضل هست. حدود 800 کتاب در مورد شخص امام صادق نوشته شده، چون ما معتقدیم که اصلا مذهب ما مذهب جعفریه دیگه، چون امام جعفر صادق این مذهب رو توسعه داد و به اینجا رسوند. خدمتون عرض شد که بخوایم صحبت بکنیم و بگیم که چه اتفاقی افتاده و امام صادق چجور بوده، فکر میکنم شاید 365 روز شبی یک ساعت یک کسی تازه وارد باشه بیاد اینجا صحبت بکنه راجع به ابعاد وجودی امام صادق بازم کم میاد. بعد سال دوم هم شروع بکنه، سال سوم هم شروع بکنه، چون واقعا عجیب غریبه. بعضی از روایاتی که امام صادق فرمودن مثل روایت عنوان بصری، خب عنوان بصری من اینجا خوندم، خود عنوان بصری تفسیرش مفصله روایت عنوان بصری، یا مثلا قرب النوافل، احادیثی که امام صادق میفرمایند اسم داره عنوان بصری، قرب النوافل، حدیث حج. حدیث حج چیه؟ امام راجع به این که نحوه حج رفتن حضرت رسول گرامی اسلام به چه صورت بوده همه رو روایت کردن. و روایت مقبوله عمر ابن حنظله، یه روایت مفصلیه در بحث ولایت فقیه و اینجور مباحث. این هم خدمتتون اثرت که امام صادق نقل کرده. که هرچی راجع به امام صادق ما بخوایم صحبت بکنیم خدمتتون اثرت که کم است و نمیتوانیم. اما یه روایت، این روایت هم من در ایام عاشورا بر شما خوندم. حضرت فرمودن که اقرأوا سورة الفجر فی نوافلکم و فرائضکم فانها سورة الحسین. فرمودن که در نمازهای مستحبیتون، در نمازهای واجبتون سوره فجر رو بخونید. چرا؟ حضرت فرمودن چون این سوره سوره امام حسینه. چرا سوره امام حسینه؟ فرمودن که این دلیل اینکه سوره امام حسینه اینه، فانه یعنی امام خدمتون از حسین علیه السلام، ذو النفس المطمئنه الراضیه المرضیه. خب سوره الحسین، سوره فجر چیه؟ شما در آخر سوره فجر اینو میخونی، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. درسته؟ حضرت میفرمایند این سوره سوره امام حسینه به خاطر همین آیه. چرا؟ به خاطر که امام حسین بود که فقط ذو النفس المطمئنه الراضیه المرضیه بوده، اون نفس آرام گرفته ای که هم از خدا راضیه و هم خدا از اون راضیه. غیر از امام حسین کیه؟ هیچ کس. و اصحابه و اصحاب امام حسین هم که همه از آل محمد بودن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. که در کربلا شهید شدن، اینها همه کسانی بودن که هم رازون عن الله یوم القیامه و هو رازن عنهم یوم القیامه. اینها کسانی بودن. شما اینکه حضرت قاسم ابن حسن خدمتون عرض شد که در شب عاشورا امام عرض میکنه که آقا منم فردا شهید میشم، حضرت میفرمایند که کیف الموت اندک، مرگ وسط چجوریه؟ قاسم 13-14 ساله جوان زیبای پرفروغ میگه احلام من الاصل. احلام من الاصل یعنی چی؟ یعنی آقا من هم خودم از خدا راضیم، هم خدا از من راضیه، من آرامش دارم. واسه همین سورة الحسینه. مرحوم آیت الله شاه‌آبادی فرمودن هر چقدر روایت هم البته داریم، به ظهر عاشورا نزدیک میشد، امام بشاشتر بودند و متبسمتر بودند و معلوم بود که میخوان از این دنیا برن و به پیغمبر برسن. حالا یه مطالعات مفصلی در زمینه امام حسین هستش که اصلا نهضت امام حسین چجوری شکل گرفت، که اصلا رغبت امام حسین برای رحلت از این دنیا اصلا عجیب غریبه. یک خوابی رو مرحوم آیت الله آقا نصرالله شهابادی نقل می‌کرد، بدم نیست حالا در پایان عرایزم این خواب رو برای شما نقل بکنم. ایشون می‌فرمودن که زیاد گفتم براتون ولی انقدر زیباست که بازم میگم. ایشون می‌فرمودن که یک حاج آقای پدر من که در مسجد شاه هم مسجد امام خمینی بازار نماز می‌خوند، آمد خدمت آقا مرحوم آقا شهابادی، گفت آقا جون من خواب دیدم، خواب عجیبی دیدم. گفت بفرمایید. گفت خواب دیدم که عده ای از این اموات خیلی گرفتارند. آقای گرفتاری اموات عجیبه ها، خیلی عجیبه اینا. چون اینو مرحوم اشرف عباس قومی هم واسهش مکاشفه شده، کسی برای کسی مکاشفه شده و اشرف عباس قومی هم اینا رو بعضی ها رو نجات داده بود. این شخص پیرمرد میگه من دیدم امواتی که خیلی هاشون من میشناختم اینا گرفتارن و تضرع میکنن و زاری میکنن، آقا چه کار کنیم، بیچاره شدیم فلان بیسار. میگفتش که این اموات تا منو دیدن اومدن پیش من و گفتن که آقا برو با آقای شهابادی بگو ما رو نجات بده. من اومدم خدمت شما، خدمتتون عرض شد که در خواب اومدم خدمت شما و شما در خواب به من فرمودید برید به اونها بگید یا حسین زیاد بگن، یا حسین زیاد بگن. میگفت من تو خواب اومدم به اینا گفتم آقای شهابادی گفتن که شما یا حسین زیاد بگید. از خواب پریدم و اومدم خدمت شما و آقا تعبیرش چیه؟ میگفت مرحوم آقای شهابادی دستش گذاشت اینجای پیشونیش، گفت بعید نیست که ذکر یا حسین از اسماء بزرگ و اسماء حسنای الهی باشه. توجه فرمودید؟ از اسماء حسنای الهی باشه که امام صادق سلام الله علیه می فرماید و نحن اسماء الله الحسنا. شاهد قرآنی هم داریم ما، چون در قرآن مسیح رو به عنوان کلمت الله ازش یاد میکنه. توجه فرمودید؟ این که ائمه اطهار اسماء حسنای الهی هستن و به اونها و به یمنهم رزق الورا حتما و حتما و حتما همینه. یعنی شما خیر دنیاتونو میخواید دنبال اهل بیت برید. هر چقدر ما فاصله گرفتیم، هم زندگی دنیامون زنگ و تنگ شد و هم آخرتمون مبهم شد و اوضاعمون خراب. من نگاه کردم تمام فرمایشات ائمه علیهم السلام برای زندگی دنیا بهترین فرمایشات است. برای زندگی اخروی فرمایشات ائمه اطهار علیهم السلام بهترین فرمایشات است. آدم وقتی نگاه میکنه، شما نگاه بکنید در همه قضايا، نحوه راه رفتن، نحوه غذا خوردن، لا تأکل الا عند الجوع، اگه گرسنه میشه غذا بخور، اگه کسی زیاد پرخوری کنه معلومه که این ابلهه. خب الان ما میفهمیم که با پرخوری چه صدمه‌ای به انسان ها میزنه و خدمتون عرض شد که خیلی از کارهایی که افراط درش انسان ها رو در زندگی دنیا گرفتار میکنه. خب ائمه اطهار علیهم السلام همه رو برای ما فرمودن. روایتی داریم که این روایت خیلی روایت جالبیه، من سریع بخونم و دیگه رفع زحمت کنم. حضرت میفرمایند که خدا یک ملکی رو خلق کرده تحت العرش که این به همه زبانها تسبیح خدا میگه، به زبان عربی و زبانهای مختلف. وقتی شب جمعه میشه خدا بهش امر میکنه ان ینزل من السماء الى الارض الى الدنيا، خدا بهش میگه آقا از آسمون بیا به دنیا. بعد و یتلع الی اهل الارض و مشرف میشه، مطلع میشه که چه اوضاعی اهل زمین دارن اونجا و یقول، اینو گوش بدید، این ملک و این فرشته اینو میگه. یا ابنا العشرین، آی 20 ساله ها، جدو و اجتهدو، کوشش و تلاش کنید. این بیکاری که امروزا در این جوانهای ما افتاده، میخوان پشت میز بشینن، دنبال مهارت نمیرن، گرفتاری ها اینها آتیشون رو واقعا آتش میزنه. حضرت فرمودن جدو و اجتهدو و اجتهدو، کوشش کنید، کوشش کنید، کار کنید، دانش بیاندوزید، هر کاری که ممکن هست، هر کی میگه نیست بی خود میگه، هر کی میگه نیست بی خود میگه. من یادمه یه آقای جوانی بود، شاید 20 چند سالش بود، اون موقع ما که قوم بودیم، من دفتر یکی از مراجع بودم، این جوان میومد کمک میگه، کمک میخواست، ما حالا یه مختصری بهش کمک میکردیم. بعد دیدیم این مادرزن داره، این مادرزن خود همین جوان ها، مادرزن پیر خدمتتون عرض شود که فرتوت، زندگی خودش و این جوان رو چند تا دیاره اداره میکنه. ما دیدیم که این، بعدم فهمیدیم این تو جمکران شبای چهارشنبه نوشابه میبرد، نوشابه شیشه‌ای با یه مصیبتی، تعداد زیادی نوشابه میبرد و تمام درآمد هفتش از این بود. خب بابا این کار نظام میفرماید یا ابنا العشرین جدو و اجتهدو، یا ابنا الثلاثین، ای 30 ساله ها، لا تغرنکم الحیات الدنیا، ای 30 ساله ها، زندگی دنیا و خوشی و فلان و جوانی و قشنگی و موهای اونجوری شما رو گول نزنه. و یا ابنا الاربعین، ما لا اعددتم للقاء ربکم، ای 40 ساله ها، چی آماده کردید وقتی که مشرف شدید به درگاه الهی عرضه خواهید کرد، چی میخواید بگید؟ یا ابنا الاربعین، ما لا اعددتم للقاء ربکم، اگر خدمت خدا رسیدید میخواید چی بگید؟ و یا ابنا الخمسین و ستین و اینا بمونه برای جلسه بعد اگر فرصتی شد که من خدمت شما باشم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لآبائنا و امهاتنا و لأجدادنا و لجداتنا و لأعمامنا و لعماتنا و لأخوالنا و لخالاتنا و لإخوتنا و لأخواتنا و لجميع ابنائنا و بناتنا و لجميع من وجب حق له علينا. اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اصلح كل فاسد من امورنا وامور المسلمين، اللهم ايد حماة الدين وعساكر الموحدين، اللهم ايد قائدنا الخامنئي بحرمة محمد وعترته الطاهرين.